بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته ما بعضی از دلایل رابطه دین با سیاست رو بررسی کردیم. با توجه به دلایل ارائه شده جای تعجب هست که افرادی ادعا بکنن که نبوت و حکومت یا دین و سیاست اینها از یکدیگر جدایان، مرتبط با هم نیستن. یا تصور بکنن خلافت و رهبری سیاسی منحصراً یک امر دنیوی است و هیچ رابطه ای با مقام رفیع نبوت و امامت نداره. ما در این بحث در صدد این هستیم که بعضی از مهمترین دلایلی را که طرفداران جدایی رابطه دین با سیاست مورد استناد قرار داده اند بررسی بکنیم. از جمله دلایلی که مورد توجه اونها قرار گرفته مسئله نفی حکومت در قرآن. اونها با استناد به بعضی از آیات قرآن کریم که ظاهر این آیات وظیفه پیغمبر را منحصر می کند در تعلیم، در تبلیغ، تذکر، اشارت یا انذار، به این مسئله دامن زدن که بنابراین پیغمبری که وظیفه اش منحصراً این امور در قرآن کریم مقرر گردیده، این پیغمبر وظیفه سیاسی، وظیفه اجتماعی، وظیفه حکومتی ندارد. به عبارت دیگر این دلیلی که مورد استناد طرفداران جدایی دین از سیاست قرار گرفته گویا این هست که بابا ما نمیگیم دین از سیاست جداست، خود قرآن داره میگه دین از سیاست جداست. چرا؟ چون قرآن وظایفی رو برای پیغمبر میشمارد که اون وظایف وظایف سیاسی نیست. بعد شمارش این وظایف هم با سبک و سیاق انحصاری است. وقتی قرآن میفرماید انما علیک البلاغ و علینا الحساب، یعنی تنها و تنها وظیفه تو ابلاغ، تو پیام حق رو ابلاغ بکن، محاسبه با ماست. وقتی قرآن میفرماید فذکر انما انت مذکر، تذکر بده، تنها وظیفه‌ای که تو داری وظیفه تذکر دادن است. لست علیهم به اسیده، تو تسلط بر اونها نداری. یا می فرماید و ما ارسلنا که الا مبشرن و نذیرا، ما تو رو نفرستادیم مگر برای این دو وظیفه که بشارت بدی بترسون. نحن اعلم و به ما یقولون و ما انت علیهم بجبار. پیغمبر تو نباید اونها رو واداره به امری بکنی، تو جباره بر اونها نیستی. یا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدایی که پیغمبرش را در مجموعه انسان‌های بی سواد فرستاد، از میان همین بی سوادان پیغمبری رو برانگیخت که چه کار بکنه پیغمبر؟ یتلو علیهم آیات، آیات خدا رو بر اونها تلاوت بکن. بعد چی؟ یزکیه، اونها رو تزکیه بکن، تربیت بکن. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به اونها تعلیم بده. خب این آیه ها به وضوح نشان می‌دهد که وظیفه پیغمبر وظیفه تزکیه است، وظیفه تعلیمی است، وظیفه تبلیغی است، وظیفه تذکر، بشارت و انذار. استنادی هم که به این آیات کردن از این جهت که بعضی از این آیات ظهور در حصر داره، عدات حصر، مثلا انما از عدات حصره، یعنی وظیفه پیغمبر را منحصر میکنه در ابلاغ. انما علیک البلاغ، انما انت مذکر، یعنی منحصرن وظیفه تو تذکر است. بنابراین در هیچ یک از این آیات شأن حکومتی، شأن سیاسی، شأن اجتماعی برای پیغمبر ذکر نشده. پیغمبر به سان یک معلم مذکر و مبشر و منذر و مبلغ در عرصه اجتماع ظاهر میشه. وظیفه‌ای که بر دوش چنین پیغمبری قرآن مقرر کرده این هست که پیام الهی را ابلاغ بکنه و نقش او نقش تعلیمی صرف هست، نقش دیگری نداره. خب چه جوابی ما میتونیم داشته باشیم؟ پاسخی که میشه به این داد، به این دست از آیات داد، این است که اولا با توجه به اون آیات فراوانی که در بحث گذشته مطرح کردیم که وظایف حکومتی، ولایی، قضایی، سیاسی، اجتماعی برای پیغمبر مطرح میکنن، روشن میشه که حصر در این آیات مورد استناد قرار گرفته این گروه حصر مطلق نیست. اگر وظایفی که قرآن برای پیغمبر مطرح کرده بود همین وظایف بود و در آیات دیگر وظایف دیگری برای پیغمبر مطرح نشده بود، ولی این حصر حصر مطلق بود، یعنی پیغمبر وظیفش منحصرا در همین ها بود. اما این حصر حصر نسبی است نه حصر مطلق. چرا حصر نسبی است؟ به دلیل اینکه خب ما آیات دیگر رو در کنار این آیات باید بگذاریم. همون قرآنی که برای پیغمبر این وظایف رو بر می شمارد، برای پیغمبر وظایف جهاد، وظایف مبارزه، وظایف آمادگی نظامی، نفی سلطه پذیری، ولایت، قضاوت، حکومت رو مطرح می کنه. خب شما اون آیات رو در کنار این آیات وقتی می گذارید، بعد مفاد این آیات و مفهوم واقعی این آیات معلوم خواهد بود که این حصر حصر مطلق نیست. پس اشکالی که به استناد به این آیات گرفته میشه این است که این آیات نمیتوانند منهای آیات دیگری که در مقام بیان وظیفه پیغمبر هست مورد ملاحظه قرار بگیرن، بعد با اونها توعم با اونها مورد توجه قرار بگیرن. اشکال دیگری که در مورد استناد این آیات و برداشت از این آیات وجود داره این است که ما اگر در سیاق این آیات در مفاد این آیات توجه بکنیم، معلوم میشه که این آیات در مقام بیان چه نکته ای هستن. اون چه که این آیات در صدد بیانش هستن یه مسئله بیشتر نیست، اون است که انسان ها در پذیرش یا عدم پذیرش ایمان آزادن. پیغمبر معلم، مزکیه، مبلغه، مذکره، مبشره، منذره. برای چی؟ این وظیفه پیغمبر در راستای مسئله ارشاد، راهنمایی و تبلیغ انسان‌ها نسبت به گرویدن به خدا، ایمان به خدا، ایمان به آخرت و راهیابی به سعادت و هدایت. و چون انسان‌ها در انتخاب راه، در ایمان به خدا و آخرت، در گزینش راه سعادت و هدایت آزاد و مختارند و اساساً اعتقاد یک امر قلبی است و اکراه و الزام بردار نیست، خداوند در این آیات می‌فرماید که تو ابلاغ بکن. اینا پذیرفتن، پذیرفتن، نپذیرفتن، نپذیرفتن، حسابشون با ماست. تو تذکر بده، تو مسلطه بر اینا نیستی. مسلطه بر اینا نیستی در چه امری؟ در اصل ایمان آوردن، در اصل اعتقاد به خدا و آخرت. چون اعتقاد به خدا، ایمان یک امر قلبی است، امری نیست که تو بتونی با سلطه، با تسلط، با زور اونها رو بهش وادار بکنی. به همین جهت ما وقتی مشاهده میکنیم به برخی از آیاتی که قبل از این آیات یا بعد از این آیات وجود داره در قرآن کریم، میبینیم فضای حاکمه بر این آیات فضای مربوط به ایمانه. اصلا در مقام بیان امر حکومت و سیاست این آیات نیستن که ما بخوایم برداشت بکنیم وظیفه پیغمبر وظیفه سیاسی نیست. اساسا تو اون فضا این آیات بحث نمی کنن. فضای این آیات در ارتباط با اصل ایمان آوردن و ایمان نیاوردن. خدا در چنین فضایی، در چنین مقامی به پیغمبرش میفرماید پیغمبر وظیفه تو ابلاغه، وظیفه تو انذاره. ایمان آوردن، ایمان آوردن، ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن. مخصوصا با توجه به این که پیغمبر اکرم بر اساس بعضی از آیات قرآن کریم به شدت حریص بود بر اینکه مردم ایمان بیارن. پیغمبر قصه می‌خورد از اینکه مردم در جهالت کفر به سر ببرن، در این ضلالت باشه. در بعضی از آیات قرآن خدا می‌فرماید لعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین. پیغمبر تو گویه داری خودت رو میکشی از اینکه اینا ایمان نمیارن. خب ایمان نیارن، تو وظیفه تو این است که ابلاغ بکنی، انذار بکنی، بشارت بدی، بترسونی. همین آیات اولیه سوره مبارکه بقره به خوبی دلالت بر این میکنه که مسئله انذار یا عدم انذار پیغمبر در چه رابطه ای مطرح بوده. وقتی خداوند میفرماید سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، پیغمبر مساوی است، انذارشون بکنی یعنی بترسونی، نترسونی اینا ایمان نمیارن. پس معلوم میشه اون جایی که پیغمبر خداوند میفرماید که و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، این انذار در چه رابطه ای مطرحه؟ در رابطه با اصل ایمان. پس وظیفه انذار پیغمبر نسبت به ایمان یا عدم ایمان اونها بوده، نه امر دیگری. به همین جهت از این آیات اگر کسی بخواهد نفی وظیفه حکومتی و سیاسی پیغمبر رو استنباط بکنه، استفاده بکنه، این استفاده ناصحیحی است. چرا؟ چون این آیات در مقام بیان مسئله وظیفه سیاسی حکومتی پیغمبر اساسا نیست. دلیل دیگری که میتوان بر استفاده ناصحیح از این دست آیات اقامه کرد، ارائه کرد، این است که واقعا اگر رسالت پیغمبران منحصر در ابلاغ انذاره، بنابراین پیامبران بزرگ الهی مثل موسی در مبارزشون با فرعون یا پیامبری مثل حضرت ابراهیم در برابر نمرود و شکستن خدایان دروغین این اقدامات این پیغمبران چه توجیهی میتونسته داشته باشه؟ اگر اینا فقط معلم بودن، مبلغ بودن، مبشر بودن، دست به اقدام عملی نمیزدن. اینا به میدان آمدن، علم مبارزه با تواقیت فرعونیان رو در پیش گرفتن برای نجات امت خودشون و ملت خودشون، دست به مبارزه زدن، مبارزه پیگیر و بیامان. خداوند از پیامبرانی نقل میکنه که اینها گروه‌های بسیاری از مردم در رکاب اونها کارزار میکردن و که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. آیا با این همه آیات بینات ما میتوانیم استناد بکنیم به اون مجموعه آیات و بگوییم اینها وظیفه پیغمبر رو منحصر میکنن در انذار، در تبلیغ، در تذکر، در تعلیم و تزکیه؟ آری، پیغمبر وظیفه اش تعلیم و تذکر و ابلاغ و انذار و بشارت هست، اما اینها همه وظیفه پیغمبر نیست. پیامبر وظایف سیاسی و حکومتی هم دارد. دلیل دیگری که مورد استناد این افراد قرار گرفته، گفتن اساساً بین امامت و خلافت تقابل مفهومی وجود داره. یعنی چی؟ گفتن اصلا امامت یک پدیده و مقام والای معنوی و الهی است. این مقام والای معنوی از طرف خدا به انسان ها داده شده، بعضی از انسان های خاص. این ربطی به انتخاب مردم و گزینش مردم، بیعت مردم نداره. امامت یعنی رهبری معنوی و الهی. این رهبری رو خداوند نصب میکنه، تعیین میکنه. تعیینش دست خداست، نه دست مردم. اما خلافت، معنای خلافت یعنی رهبری سیاسی و اجتماعی. رهبری سیاسی و اجتماعی یک امر صرفا دنیایی است، یعنی آیین کشورداری. سیاست یعنی آیین کشورداری، تدبیر امور اجتماع. خب اگر امامت معناش یعنی رهبری الهی که با نسب الهی هم تحقق پیدا میکن، از اون طرف خلافت مفهومش یعنی رهبری سیاسی دنیوی، خب بین خلافت و بین امامت از نظر مفهومی تقابل وجود داره؟ اینا سنخیتی با هم نداره؟ خلافت یک مقام سیاسی اجتماعی است، این مقام سیاسی اجتماعی واقعیتش هم فقط انتخابه. این آقای مهدی حائری در کتاب حکمت حکومتشون مطرح کردن. جواب: اگر بین امامت و خلافت از نظر مفهوم و معنا تقابل و تضادی وجود داره، خب پس چرا ما مجموعه از آیات قرآن داشتیم در زمینه ولایت و رهبری، مبارزه با طاغوت، جهاد در راه خدا، نفی سلطه پذیری و امثال این آیات؟ یعنی برای پیغمبر، برای امام وظایفی را مطرح می کند که مربوط به رهبری سیاسی اونهاست، نه فقط رهبری معنوی اونها. وقتی پیغمبر رو یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، یا حرز المؤمنین علی القتال، این وظیفه ای که متوجه پیغمبر میکنه خداوند، این وظیفه وظیفه سیاسی است، سر تا پاش سیاسته. البته سیاستی که در خدمت آرمان ها و اهداف معنوی و روحانی در نهایت قرار میگیره. یعنی اهداف سیاسی با اهداف معنوی و روحانی عجین میشه. رهبری سیاسی همون رهبری معنوی است. همون رهبری معنوی یعنی پیغمبر و امام رهبری سیاسی، نظامی، اجتماعی مردم رو بر عهده میگیره و از سوی خداوند وظیفه پیدا میکنه به یک امر صرفا سیاسی، صرفا نظامی، صرفا اقتصادی دست بزنه. با قطع نظر از این آیات، اگر خلافت واقعیتش جز انتخاب نباشه، اونجوری که آیه حائری میفرماید، امامت واقعیتش با انتصابه، با نسب الهی است، اما خلافت با انتخاب مردمه، چون رهبری سیاسی است نه رهبری معنوی. اگر این چنین است، سوال اینجاست که حقانیت خلافت از کجا نشأت میگیره؟ از کجا پیدا میشه حقانیتش؟ آیا منشأ حقانیتش هم همون انتخاب مردمه؟ یعنی همون مردمی که انتخاب میکنن حق انتخاب دارن، با انتخاب خودشون حقانیت به منتخب خودشون میدهند. اگر این چنین باشه، التزام به چنین بینش و تفکری پیامدهای غیر قابل قبولی رو به دنبال خواهد داشت. چرا؟ به دلیل اینکه خلافت خلیفه اول از نظر بینش شیعی آیا خلافت قاسبانه بوده یا نبوده؟ بر مبنای این استدلال، این خلافت خلافت قاسبانه نخواهد بود. چرا؟ چون خلافت با امامت دو مفهوم جدای از یکدیگره. علی ابن ابی طالب مقام امامت رو داشت، اگر مقام امامت او رو میخواستن دستبرد بزنن، این دستبرد دستبرد قاسبانه بود. اما امیرالمؤمنین مقام خلافت رو نداشت، چون خلافت مقامی است که توسط انتخاب امت تحقق پیدا میکنه و امت او رو انتخاب نکردن، امت خلیفه اول رو انتخاب کردن. پس این خلافت خلافت قاسبانه ای نخواهد بود. واقعیت و حقیقتش هم جز از طریق انتخاب مردم صورت نگرفت. خب این حق مردم بود که میخواستن خلافت رو به هر کسی که میخواهن اعطا کنن، حتی اگر شخصیتی همانند امیرالمومنین در کنار اونها وجود داشته باشه. خب این قضیه با مسلمات اعتقادی شیعه در تضاد. اگر این قضیه این چنین باشد که اونها میگوین، واکنش علی ابن ابی طالب در خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که دلالت بر قصد خلافت داره، این واکنش واکنش به جایی نخواهد بود. اگر ما منشأ حقانیت خلافت را انتخاب مردم بدانیم، چون خلافت یعنی رهبری سیاسی اجتماعی مردم، خب پس چرا امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه فرمود که میراث مرا به غارت بردند؟ کدام میراث؟ حضرت شکوه میکنه از اینکه کسانی که صلاحیت خلافت و حکومت بر مردم را نداشتند، لباس خلافت رو بر اندام خودشون پوشوندند، در حالی که این میراث امیرالمؤمنین بود. ارا ترافی نهبا، همین قضیه نشون میدهد که برخلاف تصور تقابل میان مفهوم امامت و مفهوم خلافت، این دو مفهوم نه تنها هیچ تقابلی با هم ندارن، بلکه میان مقام معنوی و الهی پیغمبر و امام با مقام سیاسی و رهبری جامعه یک رابطه کاملا منطقی وجود دارد، مخصوصا در رابطه با امیرالمؤمنان به خصوص ما با این واقعیت تاریخی مواجهیم که طرح جانشینی علی ابن ابی طالب بر امر ولایت و حکومت بر مردم توسط شخص پیغمبر در قدیر خم صورت گرفت و پیغمبر مستقیما از جانب خداوند مأموریت یافت که علی ابن ابی طالب را به حکومت بر مردم پس از خودش منصوب بکنه و هیچ ابتکاری از ناحیه مردم در این باره وجود نداشت. انتخاب امیرالمؤمنین برای ولایت و امامت و رهبری و خلافت پس از پیغمبر اکرم صرفاً به دستور خداوند و توسط پیغمبر اکرم صورت گرفت. مسئله دیگری که مورد استناد اونها قرار گرفته مسئله ثبات در دین و عدم ثبات در سیاست. یک استدلال دیگری که طرفداران جدایی دین از سیاست مطرح می کنن این هست که دین مشتمل بر یک سلسله امور کلی و ثابت هست، یعنی دین مقررات و ضوابط دینی از دو خصیصه بهره مندند. یک خصیصه این است که اونها اصولی است کلی، خصیصه دوم این است که اصولی هستند که از ثبات و دوام و استمرار برخوردارند، در حالی که امور سیاسی در نقطه مقابل این دو ویژگی از دو ویژگی جزئیات و عدم ثبات برخورداره. امور سیاسی اموری هستند جزئی که حالت روزمرگی دارن، یعنی از ثبات و دوام برخوردار نیستن. بنابراین امور سیاسی که مربوط به اداره زندگی روزمره مردم و نظام اقتصادی و اجتماعی و امنیتی اونها هستند، اینها از موضوعات جزئی و متغیر محسوب میشن، همیشه در حال نوسان و دگرگونی هن. این نوسان ها و دگرگونی ها و تغییر ها که در موضوعات سیاسی مشاهده می کنیم وضع اونها رو و رابطه اونها رو با فرامین کلی و ثابت و دائمی و همیشگی وحیانی و دینی متفاوت میکنه. بنابراین بین اینها و بین اونها رابطه ای وجود نخواهد داشت. امور دینی امور کلی هستند در حالی که امور سیاسی امور جزئی هستند. امور دینی امور ثابت و دائمی هستند در حالی که امور سیاسی امور متغیر و مقطعی. تعبیری که آیه حائری در کتاب حکمت و حکومتشون کردن این هستن که امور سیاسی مربوط به عقل عملی می باشن، از شاخه های عقل عملی هن، از موضوعات جزئیه و متغیراتی به شمار می روند که پیوسته در حال نوسان و دگرگونیه. و شأن انبیا و مرسلین و امامان به طریق اولا شأن نمایندگان خصوصی و عمومی آنها نیست که در این امور مداخله و تعیین موضوع نمایند. خب این اشکال مطرح شده. البته این که عقل عملی چیست و عقل نظری چیست یا حکمت عملی چیست و حکمت نظری چیست در پایان کتاب بخش مربوط به اصطلاحنامه توضیحی در این زمینه داده شده که به اون قسمت مراجعه خواهیم کرد. اما این ادعا از جهاتی قابل نقده. اون نقد که در این زمینه به اشاره به اون خواهیم پرداخت این است که اساساً قرآن کریم میان حکومت که از شاخه های حکمت و عقل عملی است با حکمت نظری جمع کرده. من یک اشاره البته در همین جا می کنم برای اینکه این اصطلاح خیلی به ابهام گذاشته نشده باشه و ازش رد نشده باشیم. این که عقل رو به عقل عملی و عقل نظری تقسیم میکنن، تقسیم بر این مبنا صورت میگیرد که مدرکات عقل گاهی از اوقات نظری هستند، گاهی وقتا عملی. یعنی تقسیم عقل به دو عقل، عقل عملی و عقل نظری، در حقیقت به خاطر مدرکات عقل هست. یعنی اون چرا که عقل درک می کند، اون مدرکات عقل انسان یا نظری محضن، یعنی عقل چیزهایی رو درک می کنه که صرفا جنبه ذهنی دارن، ارتباطی با بیرون ندارن. گاهی از اوقات اون چرا که عقل انسانی درک می کند، دریافتهای عقل دریافتهایی هستند که در ارتباط با عمل انسان مطرحند، یعنی جنبه بیرونی و عینی دارند نه جنبه ذهنی. اگر درکهای عقل انسان صرفا درک نظری باشه، اون عقل میشه عقل نظری. اگر دریافتی میکنه در رابطه با امر بیرونی و خارجی، اینو بهش میگن عقل عملی. عقل نظری از ثبات و دوام برخوداره، یعنی احکامی که از ناحیه عقل نظری صادر میشه، عقل انسان حکم میکنه به یک امر نظری، این حکم حکم دائمی است. مثلا اجتماع نقیزه محاله، این حکم عقله، این حکم کلی دائمی همیشگیست. اما احکامی که عقل صادر میکنه در ارتباط با امور خارجی که بهش میگن، این حکم عقل عملی است. مثلا تصمیم گیری هایی که عقل انسان یا عقل انسان ها در رابطه با امور بیرونی و زندگی خودشون دارن که این کارو بکنیم یا این کارو نکنیم، اینا همه مربوط میشه به عقل عملی. یا یک تقسیم دیگری میکنن، میگن اون چی که مربوط به هست هاست در قلمرو عقل نظری است، اون چی که مربوط به بایدها و نبایدهاست در محدوده عقل عملی است. این که عقل ما حکم میکنه که باید این کار رو بکنیم الان، باید این کار رو نکنیم، باید اینجا برویم، باید اونجا نرویم، باید این تصمیم رو بگیریم، این در ارتباط با عمل، این میشه عقل عملی. و البته این احکام صادر شده از عقل که در ارتباط با عمل انسانها قرار میگیره، این احکام دائمی و ثابت نیستن. چه بسا امروز عقل ما حکم میکنه که با یک کشور ارتباط داشته باشیم، فردا حکم میکنه که ارتباط نداشته باشیم. عقل ما حکم میکنه که تحصیل بکنیم امروز، فردا حکم میکنه که نه، امروز تحصیل کردن مناسب برای ما نیست، وظیفه ما نیست. یعنی در هر زمانی در هر شرایطی مناسب با اون شرایط و زمانها و نیازها، عقل فرمان و حکم متناسب با خودش رو صادر میکنه. این فرمانهای صادره از طرف عقل که در ارتباط با امور بیرونی و خارجی و اداره زندگی انسانی هستن، همه در قلمرو عقل عملی قرار میگیرن، نه عقل نظری. خب ادعا شده که بین دین مربوط به حکمت و عقل نظری است، اما سیاست مربوط به عقل عملی است و بین اینها ما نمیتوانیم رابطه برقرار بکنیم. پاسخی که داده میشه این است که آیات قرآن کریم خودش بهترین دلیل است برای اینکه بین اینها جمع کرد. قرآن کریم بین عقل عملی و عقل نظری جمع کرد. آیاتی که در این رابطه وجود داره به عنوان نمونه، مثلا قرآن کریم فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و النبوت و آتیناهم ملکن عظیما، ما به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت دادیم این کتاب و حکمت همون حکمت نظری و عقل نظری است. نبوت دادیم، همین مقام نبوت و امامت که مقام معنوی است. و آتیناه ملکاً عظیما، در کنار این حکمت نظری، این عقل نظری، این نبوت، ملک و حکومت عظیم به اونها دادیم. خدا در قرآن بین این دو تا جمع کرد. در مورد حضرت داوود و شددنا ملکه،
ملک
یعنی حکومت، و آتیناه الحکمه یعنی حکمت، و فصل الخطاب. خب این آیات خودش دلیل بر این است که اینها قابل جمعه. ثانیاً این تصور که همه امور سیاسی امور متغیر و جزئیان و هرچه در محدوده حکمت و عقل عملی قرار میگیره نمیتواند ثابت و دائمی باشد، خودش محل بحثه. چرا؟ به دلیل اینکه ما سیاست‌های کلان رو در هر نظام سیاسی مشاهده می‌کنیم که از نوعی ثبات برخوردارن، حالت دوام دارن، گاه ده‌ها سال مبنای تصمیم‌گیری در یک جامعه قرار می‌گیرن. ما الان در نظام سیاسی خودمون مثلا یکی از وظایف رهبری رو در اصل 110 قانون اساسی، بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام قرار می‌دونیم. خب تعیین سیاست‌های کلی به معنای این است که این سیاست‌ها حالت روزمرگی ندارن که امروز تعیین سیاست بشه فردا عوض بشه، نه، اینا حالت دوام دارن، اینا برقرارن. پس این تصور که هر چه که سیاسی است حالت روزمرگی و تغییر و عدم ثبات بر اون حاکم هست، خود این تصور محل اشکاله. از اون طرف اصول کلی دین گرچه ثابتن، گرچه غیر قابل تغییرن، در این حال احکام متغیر اجتهادی که در خیلی از موارد ناظر به امور جزئی هستند، در فقه اسلام در میان فقهای ما فراوان مشاهده میشن. این اصول کلی در شرایط گوناگون قابل انطباق بر ده‌ها بلکه صدها مصداق و فرد خارجیه. مثلا اصل آمادگی نظامی و اعدوا لهم ما استطعتم من قبل، یه اصل ثابت دائمی همیشگی است، یه اصل کلی است. قرآن این رو بر همه مسلمان‌ها واجب کرد. اما این آمادگی در یه زمانی به یک وسیله و ابزار تحقق پیدا میکنه، با نیزه و شمشیر و اسب، در یک زمان دیگه با تانک و توپ و هواپیما و ناو و موشک و زیر دریایی. اصل نفی سبیل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا همین جوری است. پس ببینید راهگشای امور سیاسی همون اصول کلی میتونن باشن، اون اصول کلی، اون سیاست های کلان در انطباق با امور جزئی و روزمره سیاسی به کار می افتن. البته تشخیصش، تطبیقش در هر زمینه بر عهده کارشناسان و خبرگان و متخصصان فن است. بحث دیگری که به عنوان یک دلیل از طرف طرفداران جدایی دین از سیاست مطرح شده و از موضع دلسوزانه هم گاه با لحن دلسوزانه این دلیل مطرح میشه، این است که ما وقتی میخواهیم مسئله دین و سیاست رو مطرح بکنیم باید از یک خطر برحذر باشه، و اون این است که دین و روحانیت همواره به عنوان یک نهاد مستقل از حکومت مطرح بودن، اگر ما بیاییم دین را سیاسی بکنیم، معنای این وابسته کردن این نهاد مستقل است به مراکز قدرت. این وابستگی دین به سیاست در نهایت به ضرر خود دین تمام خواهد شد. چرا؟ به دلیل اینکه دین به شائبه مصالح و مصالح سیاسی آلوده میگرده و دستاویز حکام قرار میگیره. گاهی هم این شبهه به این صورت مطرح میشه، میگن که اگر شما آمدید دین را با امور سیاسی درگیرش کردید و رهبران دینی در امور اجرایی دخالت کردند، خب به هر حال امور سیاسی و اداره زندگی مردم گاه با برخی کاستی ها، عدم تحقق اهداف و برآورده نشدن انتظارات مردم مواجه میشه. مردم وقتی اهداف و خواسته ها و انتظارات خودشونو میبینن برآورده نشد، این مردم به دین بدبین میشن. اگر شما دین را پیوند نزده بودید به سیاست، مردم از سیاستمداران بدبین میشدن. اما اون چرا که امروز از سیاستمداران میبینن در ذهنیت مردم، آهسته آهسته این رسوخ پیدا کرد که این رو خواهد کرد که گویا این از ناحیه دینه، دین سیاسی شده. خب این اشکال بیست. بنابراین اونها میان مطرح میکنن که شما بیایید نهاد دین را از نهاد سیاست جدا بکنید، تا اگر اشکالی ایرادی وارد هست در امور سیاسی، این اعتراضات، ایرادات، کاستی ها، نواقص، این متوجه دین و نهاد دین نشود، دین از این جهت لطمه نبیند. در پاسخ به این استدلال و این در حقیقت بیان، اون چیزی که مورد توجه باید قرار بگیر این است که اولا کسانی که میگویند دین با سیاست مرتبط است، اونها در تبیین این ارتباط دین را وابسته به سیاست قلمداد نمی کنند تا کسی بگه که دین در حقیقت سیاسی خواهد شد، وابسته به نهاد سیاست یا وابسته به مراکز قدرت. نه، اونها رابطه دین رو رابطه دین واسطه رابطه دیگری ازش ارائه میدن. اون رابطه اینه که در نظر کسانی که قائل به رابطه دین با سیاست هستند که این سیاست است که در خدمت دین قرار میگیرد، نه دین در خدمت دین سیاست. دین سیاسی نمیشه، بلکه سیاست سیاست دینی خواهد شد. بله، اگر دین سیاسی بشه به استقلال نهاد دین لطمه وارد میشه و این چیز مطلوبی نیست، با این باید مقابله کرد، باید مبارزه کرد. اما در رابطه دین و سیاست، این دین نیست که باید به خدمت سیاست در بیاد، این سیاست است که باید خودش رو با اهداف و غایات و ارزش‌های دینی همسو و هماهنگ بکنه. و همین جهت هیچ ایرادی و اشکالی و خدشه‌ای بر استقلال نهاد دین وارد نخواهد شد. استقلال نهاد دین وقتی در معرض خطر قرار خواهد گرفت که ما دین را سیاسی بکنیم نه سیاست را دینی. از اون طرف اون مسئله‌ای که مسئله تقلیل قداست دین و ارزش‌های دینی هست وقتی دین با سیاست عجین بشه، البته این در برخی از موارد صحیح این اشکال، یعنی در بعضی از موارد این مسئله هست که اگر در مواردی دین از سیاست جدا بود، اشکال رو فقط مردم از چشم سیاست می‌دیدن، اما الان از چشم دین هم میبینه. ولی اگر این موارد به عنوان اشکال تلقی گردد، قبل از هر چیز این اشکال متوجه حکومت پیغمبر و امیرالمومنین خواهد بود. چرا؟ به دلیل اینکه تمام دشمنی ها، کینه ها، اهانت ها به حضرت علی علیه السلام در همون دوره حکومت حضرت اتفاق افتاد. قبل از آنی که حضرت قدرت رو به دست بگیرد، هیچ کس ایشون رو ملامت نمیکرد. بنابراین این نمیتواند سوژه و بهانه ای باشه برای این که بگیم چون مردم به خاطر برخورد با کاستی ها و مشکلات و ضعف های خواسته یا ناخواسته ای که در زندگی خودشون با اون مواجه میشن به نظام، به حکومت، به سیاست بدبین میشن، بنابراین ما دین رو از سیاست جدا بکنیم تا به دین بدبین نشن. البته طبیعی است که گاهی از اوقات این بدبینی ها، این ناراحتی ها، این گله های مردم شاید به نحوی تسری پیدا بکنه و کشنده بشه به قداست و نزاهت دین، و همین امر ایجاب میکنه که دینداران و سیاستمداران در رابطه با پذیرش مسئولیتشون نهایت حساسیت و احتیاط داشته باشند که این ذهنیت خدای نکرده در دین به وجود، در تفکر مردم به وجود نیاید. مسئله دیگری که مورد توجه ما قرار باید بگیره مسئله بحثی است رابطه با دین با دموکراسی. ما در فصل چهارم از کتاب این بحث رو داریم که دین را با سه مسئله دموکراسی، آزادی و جامعه مدنی مقایسه میکنیم. در این مقایسه اون چیزی که مورد توجه ما باید قرار بگیرد این است که آیا دین با دموکراسی که خواستگاهی غربی دارد چه رابطه ای دارد؟ آیا دین و دموکراسی قابل جمعه؟ آیا کاملا از هم بیگانه؟ آیا باید دین را به نحوی ارائه داد که با دموکراسی منطبق گردد و به دموکراسی کامل خوش آمد گوید؟ یا باید دموکراسی را به گونه ای تفسیر و تعبیر و توجیه کرد که با دین سازگار باشد؟ خلاصه آیا در دین باید تجدید نظر کرد یا در دموکراسی؟ یک بحث مهمی است که ما وقتی اصل رابطه دین با سیاست را پذیرفتیم و بر اساس مبانی و آموزه‌های اسلام دریافتیم که یک رابطه تنگاتنگ بین دین و سیاست و حکومت وجود دارد، طبیعتاً مسئله دیگری که در جلوی ما نمایان می‌گردد رابطه دین با دموکراسی است، به دلیل اینکه دموکراسی امروز به عنوان یک شیوه، به عنوان یک ابزار در نظام‌های سیاسی پذیرفته شده، نظام‌های سیاسی که بر مبنای مردم سالاری شکل می‌گیرند و دموکراسی رو شعار خودشون قرار میدن. این بحث رو در جلسه آینده ان شاء الله پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.